بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا و تبریک میلاد سیدت و نساء العالمین ام الائمة الاطهار و فلدت کبد المصطفی سلام الله علیها و علی اولادها و ابیها و امها اجمعین. درس امروزمون که شب میلاد پربرکت این در گرانبهای جهان آفرینش میباشد و کوثر رسالت است، تبریک میگوییم و حضور عزیزان این بحث را که بعضی ها جدید ملحق شدن خوش آمد میگوییم. و بحث موضوع اصلی ما فقه بحران خانواده است که در چارچوب بحث فقه نظام جامعه خانواده مطرح شده و گام هایی در این مسیر طی کردیم. یکی از مهمترین بحث هایی که در این زمینه داشتیم بعد از مشخص کردن این که این بحث چه ارتباطی به فقه معاصر داره و همچنین بعد از این که مشخص شد که وظیفه فقیه فقط بیان حکم مترتب بر یک موضوع نیست، بلکه به موجب آنچه که در قرآن آمده و ما به آن معتقد شده ایم که باب فقاهت و تفقه در دین تا روز قیامت باز است و وظیفه فقها این است که در تمام حوادث واقعه تا روز قیامت بتوانند از ظرفیت فقه برای مدیریت جامعه استفاده صحیحی داشته باشند. و لازمه چنین دیدگاهی این است که ما نباید به صرف بیان حکم اکتفا کنیم، چون قرآن کریم وقتی که وظیفه تفقه را بر دوش مسلمانان و مؤمنان به خدا قرار داد فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم یحذرون لعلهم یحذرون. با صرف بیان حکم که حذر حاصل نمیشه، با صرف بیان حکم انذار حاصل نمیشه. اونطوری که قرآن کریم احکام را بیان کرده، خب این جای هشدار دادن و انذار به معنای حساس کردن انسان ها نسبت به آیندهشون به خوبی مطرح میشه. یعنی در اکثر آیات الاحکام ما میبینیم قرآن از تبیین فنی حکم بگونه این که یک ماده قانونی مثلا صادر بشه و به آن اکتفا کنه این چنین نبود. همه آیات الاحکام یا با یا ایها الناس یا با یا ایها الذین آمنوا و با اتقوا الله و لعلکم تتقون و همینطور بیان گاهی بیان حکمت حکم فلسفه و که بعد تربیتی حکم را در بر میگیره احکام را مطرح میکنه و انسانی که آیه که آیات کریمه را میخواند نسبت به ایراد به این حکم یک نوع احساس مسئولیت میکنه و دنیای خودش را با آخرت مرتبط میبینه. لذا آنچه که در روش قرآن برای بیان احکام اومده با آنچه که در رساله های عملی ما میبینیم خیلی متفاوته و رساله های عملی ضمن اینکه کار بسیار عظیمی داره انجام میده با اون شفاف کردن اوامر و نواهی الهی به صورت احکام قابل اجرا و قابل پیاده کردن هست، اما آنچه که انسان را به سمت ایجاد حساسیت برای توجه کافی به حکم بگونه ای که وادار بشه که حکم شرعی را هم دنبال کنه و دغدغه مند باشه و مسئولیت پذیری انسان در جایی که داره حکم را میبینه یا میشنوه یا میخانه، این دغدغه مندی در نحوه بیان احکام در رساله های عملیه یا در کتب فقهی وجود نداره، در حالی که در آیات قرآن نحوه بیان حکم خودش یک شاهکاره و یک معجون مرکبی است از مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و از خدمت شما تربیتی، به گونه ای که در جهت تربیت انسان حرکت میکنه و این که همین آیه‌ای که برای وجوب تفقه مورد استدلال فقها قرار میگیره بهترین شاهد بر همین که هم حد اهداف نزدیک و اهداف دوری که برای تفقه در دین مطرح شده بیان شده و در اینجا قرآن کریم انسان را حساس کرده، یک مؤمن را، یک مسلمان را حساس میکنه نسبت به وظیفه تفقه در دین و فهم دین و رسیدن به اون نتیجه مطلوب و اون نتیجه عبارت از دینی است که این حکم عملی بشه و کاربردی بشه و در واقعیت خارجی یک انسان و یک خانواده و یک جامعه این حکم خدا را ضمن احترام و تقدیسی که برای حکم خدا قائل هستند این حکم را به اجرا در بیارند. اکثر آیات احکام این چنین است، حتی آیاتی که کمتر درباره مسائل تربیتی و مسائل فلسفه احکام متعرض شده باز ما میبینیم که بالاخره بی نصیب نمیماند انسانی که آیات احکام رو میخواند و این بعد تربیتی را در این آیات به خوبی میبیند، حتی اگر بسیار کوتاه و بسیار خلاصه و با اشاره انجام شده باشه. این یه مسئله برای ما الهام بخش یک نکته جدیدی است و اون چیه؟ این که آیا وظیفه فقیه فقط در حد کشف حکم و بیان حکم شرعی به صورت یک ماده قانونی خواهد بود یا فراتر از آن هم فقیه باید وظیفه‌ای که دین میخواهد برای پیامبر و برای امام معصوم که به خوبی بیان کرده که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این وظیفه تزکیه هم بر عهده فقهایی که امنا الرسول هستند، فقهایی که امینان وحی الهی و امینان پیامبر هستند. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امانت داری اقتضا می کند که فقیه هم پای خود را جای پای پیامبر صلوات الله علیه و آله و امام معصوم قرار بده و در نحوه بیان حکم هم باید از حکمت برخوردار باشه که چه حکمی را چگونه بیان کند که این حکم به منصه تحقق و عملی شدن برسه. خب اگر این چنین شد، پس ما صرف اینکه بحران را بشناسیم و اینکه حکم مسلمین را و مؤمنین را نسبت به این بحران بیان کنیم کافی نیست، بلکه ما به علل بروز این بحران و به وجود آمدن این بحران باید توجه کنیم، همونطور که قرآن کریم پدیده های اجتماعی یا پدیده های تربیتی را یا پدیده های حتی میتونیم بگیم مربوط به شخصیت های انسان ها و روانشناسی انسان ها را مورد تحلیل و کنکاش قرار میده و از این تحلیل و ارزیابی به نتایجی میرسه که در اون نتایج تشخیص دهنده این است که الان چه باید کرد که ما این مشکل را حل کنیم. به همین خاطر ما وقتی که وارد بحث فقه بحران خانواده شدیم و الان داریم در اون حرکت میکنیم، ما به بیان صرف حکم شرعی مثل صالح عملیه اکتفا نکردیم، بلکه ما رفتیم دنبال به دست آوردن علل این بحران. یکی از علل این بحران گفتیم مسئولیت گریزی. خب بنا شد که ما این مسئولیت گریزی را بررسی کنیم که چرا باید انسان ها مسئولیت گریز بشن و بچه های ما، فرزندان ما که مسلمانند و نماز میخونند و به اهل بیت ایمان دارند، پیامبر را قبول دارند، چرا مسئولیت گریز شدند. رسیدیم به اینجا که این مسئولیت گریزی فرع بر یک نشناختن مسئولیت، یعنی جهل به مسئولیت، یکی هم میتونه غیر از جهل به مسئولیت اینکه این کسی که مسئولیت شناس شد انگیزه ای پیدا نمی کنه و نکرده که تعهد آور براش بشه یا بشه مسئولیت پذیر. پس مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری اینا شرط اصلیه برای رهایی از مسئولیت گریزی. خب بعد سوال کردیم که چرا انسان مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیر نمیشه، رسیدیم به یک نقطه بسیار بسیار مهم که قرآن روی اون خیلی مانور داده و ما کمتر نسبت به اون توجه میکنیم و اون این است که قرآن کریم دو تا کار خیلی عظیم و مهم انجام داده. یکی انسان را به خودش شناسانده، یعنی خودشناسی انسانی راه انداخته که این از آواز سوره های اولیه قرآن که نازل شد از سوره علق تا سوره مائده که آخرین سوره است یا حالا سوره های دیگری که میگن آخرین سوره است، در جای جای این قرآن ما از خودشناسی و از جامعه شناسی مطالب فراوانی میبینیم که موج میزنه در قرآن. و کار دوم بزرگی که قرآن کرده این خودشناسی را به گونه بیان کرده که سر از خودشناسی در میاره. خب الان خودشناسی های مختلفی هست در مکتب های گوناگون، اما چرا اینا به خودشناسی نمی انجامد در حالی که در خودشناسی قرآنی من عرف نفسه عرف ربه به خوبی جلوه‌گر شده. یه نمونهشو بگیریم سوره مبارکه علق، قبلا هم در بحث عفاف به این توجه کردیم، الان مجددا از این زاویه بهش نگاه میکنیم. فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خب در اینجا وقتی که داره تکون انسان از علق را بیان میکنه، خب میفرماید که این خالقی و آفریننده ای داره، یعنی در اینجا در معرفی انسان، انسان را به آفرینندش و خالقش پیوند داد، چون باید این خودشناسی به خداشناسی منتهی بشه تا بتونه اون خدای مسئولیت دهنده و خدای مسئولیت آفرین تا مطرح نشه ما امکان نداره ما مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر باشیم. لذا در جای جای این سوره ما میبینیم که خدا را به شیوه های مختلف در رأس این عالم هستی قرار میدهد و انسان را نسبت به این خدا، تعلق این انسان به خدا را، تعلق های تکوینی را به خوبی بیان میکنه. و عبارت دیگر، نقطه قوت قرآن کریم در معرفی خدا به انسان از مسیر خودشناسی از اینجا رد می شود که انسان خود را فقیر مطلق، نیازمند مطلق، نیازمند به خدا در همه ابعاد وجودی خودش ببین. یا ایها الناس انتم الفقراء، این حالت قصر و حصر، انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد، در حالی که خدا بی نیازی است از هر لحاظ، بی نیاز مطلق، ما نیازمند مطلق هستیم به او. خب وقتی که این رابطه انسان و خدا نهادینه بشه، یعنی انسان خودش را مخلوق خدا، بلکه پرتوی از وجود خدا و شعاعی از اشعه نور خدا ببینه، خب این انسان نسبت به این نور الهی، نور مطلق، به این آفریننده نمیتونه بی تفاوت باشه، چون همه حیثیت های وجودی او در دست اوست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، فرمون خداوند از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتره. یا فرمود انه یعلم السر و اخفا، خدا آنچنان موجودی است که هر چی شما پنهان کنید همان را میداند، بلکه بالاتر از اون را هم میداند. سوال کرد از امام علیه السلام یعنی چی بالاتر از سر، بالاتر از پنهان چیست؟ فرمود چیزی که هنوز تو نیتش نکردی و خودت هم نمیدانی چه نیت خواهی کرد، خدا حتی آن را پیشا پیش این که این نیت وجود در وجود شما منعقد بشه، خدا به اون آگاه. یعنی اینقدر خدا به شما نزدیکه. و اقرب الیه من حمل الورید. خب این بود در انسانشناسی معمولا مخفوله. در اکثر کتاب های خود انسانشناسی ما نمیبینیم که به این بخشی از آیات که فقر مطلق انسان را به خدا و وابستگی مطلق انسان به خدا را به خوبی تبیین کرده باشه، به اندازه‌ای که قرآن تبیین کرده. همه کتاب یا اکثر کتاب رفتن دنبال ابعاد وجودی انسان، بعد مادی، بعد فرامادی. در بعد فرض کنید مادی، غرایز و ابزار و وسائل و آلاتی که انسان به دست آورده، و در بعد فرامادی به بحث عقل و نفس و روح و امثال اینا پرداختن. اونی که انسان را به خدا ربط میده، ربط کامل به حقیقی میده، همون ایمان به آفریدش بودن انسان و آفریننده بودن خدا برای انسان، و این که این خدا کمال مطلقی است که هر گمشده ای که ما داریم این گمشده را در او میتوانیم به دست بیاریم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، همه خوبی ها، همه کمالات انحصارا در اختیار اوست و از آن اوست. خب شما هر چیزی را تصور کنید که یک کماله و انسان باید بهش دسترسی پیدا کنه، این را در نزد خدا و در اختیار او میبینید و باید آهنگ او کنید. لذا اینجا بحث عبودیت انسان برای خدا یا عبادت انسان برای خدا به عنوان مهمترین و اساسی ترین شاهراه تکامل انسان یا مسیر سالم حرکت پویای انسان به سمت کمال مطلق را خداوند در سوره های مختلف از جمله سوره مبارکه هم تقسیم کرده. خب پس آنچه که باید ما روش سرمایه‌گذاری کنیم برای اینکه جوانان ما از این بحران بیرون بیان، عبارت است از ایجاد یک فضای مناسب با ادبیات مناسب برای خودشناسی، خودشناسی که تمرکزش روی شناخت فقر مطلق ما به اون بی‌نیاز مطلق است. حالا به هر اندازه ای که بتوانیم از قرآن ما این بهره را ببریم و در خودشناسی گام برداریم، به همون نسبت ما به خودشناسی دسترسی پیدا خواهیم کرد. و قرآن هم روی همین دقت کرده، ما را به دقت وادار کرده، فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم. خب انسانی که خدا را نشناخت خدا را پیدا نمی کند، وقتی خدا را پیدا نکرد خودش را هم نمیتواند بشناسد. چرا؟ چون ما دو جور، یعنی در دو مرحله شناخت خواهیم داشت. یک مرحله قبل از این که خدا را بیابیم در عمق وجود خودمون، یه مرحله بعد از این که خدا را یافتیم و خدا را با اون کمالات مطلقش دیدیم و احساس کردیم، اون وقت ما وقتی برمیگردیم خودمون را بشناسیم. این که در روایت در قرآن، در روایت هم اومده، در قرآن هم رد پای این بحث هست که خداوند به مؤمن اجازه نداده، خداوند عزیز، خداوند با عزت اجازه نداده که مؤمن خودش را ذلیل کنه. المؤمن عز من الکعبه، یک مؤمن از کعبه که رمز توحید خداست، مؤمن عزیزتره. چرا؟ چون این مؤمن عزیز در پرتو عزت خدا عزتمند است. کلمه نقض امیر و مؤمنان علیه السلام بارها شنیدیم که فرمود کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خب این مقدار، این نوع از معرفت انسان را مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر میکنه. بلکه بالاتر، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر بهشت و دوزخی هم نباشه، این انسانی که خود را در نزد خدا، در پرتو خدا این چنین ببیند، خود را مخلوق خدا، مدیون خدا، همه ذرات وجود او خود را از خدا میبیند، یعنی یک موجود خدایی، این انسان چگونه میتونه این ارتباطش را با خدا نادیده بگیره یا قطع کنه؟ نمیتونه، نه از لحاظ منطقی میتونه، نه از لحاظ احساسی و عاطفی و روحی. خودش را در دست خدا میبیند. هو معکم اینما کنتم الیس الله بکاف عبده. این تعبیرات نقض قرآنی نشان میدهد که این انسان خودش را با خدا، با وجود خدا مقتدر، عزیز، توانمند میبینه. یک چنین انسانی اولین چیزی که احساس میکنه همون مسئولیتی است که خدا بر عهده او گذاشته. این وقتی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اولین تعبیری و اولین راستی که خدا از آدم مدرکت، خلافت آدم، خلیفه بودن آدم برای خداست، که این عین مسئولیت پذیریه. لذا در آیات، در آیه شریفه که فرمود انا عرضنا الامانه، این امانت تعبیر شیستد امانت خلافته، على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. این انسانی که این امانت را پذیرا بود، این پذیرش این امانت از مقتضیات اون کینونت و اون وضعیت فعلی انسانه که مخلوق خداست و مملوک اوست. مخلوق که شد مملوک میشه، وقتی مملوک میشه دیگر از خودش اختیاری نداره. این حریری که کشتنش تمام آوارهای لبنان یا بیروت رو، حالا در بیروت بود، خیلی آوار زیاد بود، گفت من اینا رو من پاکسازی میکنم، همه رو گرفت تو دریا انداخت، یه جزیره درست کرد، بعد مالک جزیره شد. کارش فقط جمع کردن اینا بود، ولی تملک کرد، احساس ملکیت، و اونجا کلی برای خودش ساختمون روی این جزیره درست کرد در مهمترین جای بیرود. خب این حس تملک طبیعیه، چرا؟ چون کرد، خودش این کار رو کرده، یعنی معلول و محصول عمل اوست، محصول عمل خدا که خلق و آفرینشه این مخلوقه، این مخلوق معلول این آفرینش خداست و همه اجزاء وجودی و همه آنچه را که انسان در اختیار دارد و ندارد همش از آن اوست. پس انسان احساس مملوکیت میکنه نسبت به خدا، ولذا امیرالمومنین فرمود اگر بهشت و دوزخی هم نباشه نباید انسان خدا را معصیت کنه، و مملوک خدای تو، اراده از خود نداری که بیای برای خودت. الله یدبر العبد لنفسه تدبیرا، وقتی که خدا همه کاره اوست، من در برابر تدبیر خداش تدبیر دیگری ندارم. اینجاست که این انسان، این جوان ما، اگر این نوع از معرفت را به خودش پیدا کرد، به خدایی دست می‌یابد که اون خدا همه کاره او می‌شود و مدبر الامور او می‌شود، و در نتیجه این انسان با خیال راحت، با اطمینان خاطر، با آرامش خاطر، این علیس الله بکاف عبده را به همه ابعاد وجودیش به راحتی میپذیره و آهنگ او میکند، و به تعبیر قرآن کریم فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. تو وظیفت اینه، وظیفت این نیست که بری دنبال نخودسیا بگردی تو این زندگی، تو وظیفه اساسی داری و اون که خودت را پیدا کنی و خودت را تربیت کنی، و در این تربیت باید از اون مسیری که خالق تو خواسته و برای تو در نظر گرفته باید از اون مسیر حرکت کنی. لذا خودش را انسان مسئول و متعهد و مسئولیت پذیر میبیند، و اگر کسی به او بگوید نه تو وظیفه ای نداری، مسئولیت نداری، یعنی اصل همون اصالت الاحتیاطی که شهید صد در بحث اصول مطرح میکنه، در آیا اصل اولی براءت یا احتیاط، اکثر آقایون اصولیون گفتن اصل اولی براءت، ما هیچ تکلیفی نداریم، برعکس ایشون میفرمایند اصل اولی برای این که ما مکلفیم، ما وظیفه مندی، ما وظیفه داریم، ما مملوکیم، ما مال خدا هستیم، او هر دستوری و هر تکلیفی بدهد اصل اولی است که ما اون تکلیف را مراعات کنیم، مگر اینکه دلیلی بیاید که تو تکلیف نداری، یعنی یک دلیلی بیاید بر رفع این حظر، بر رفع این اصل احتیاط، بگی خیلی خوب شما اینجا دلیل براءت داری، دلیل یعنی براءت دلیل میخواد، احتیاط دلیل نمیخواد، احتیاط اصل اولیه. خب اینجاست که ما میبینیم که این تفاوت نگاه و دیدگاه از اینجا حاصل میشه. قرآن کریم که فرموده خلق الانسان من علق، یا آیات دیگری که فرمود انتم الفقراء الى الله، مقتضاش اینه. خب اصولیون ما، فقهای ما منهای این آیات دارن اصل اولیه براءت عقلی را مثلا مطرح میکنن، و این خودش جای یک علامت سؤال بزرگیه که ما منهای معارف خودمون، مبانی خودمون که در اصول دین میگین مقدمه بر فروع دینه، بعد برای اینکه ما بیاییم احکام را استنباط کنیم ما این را کنار میذاریم. این اصل اولی ایمان به توحیدی که قبول کردیم دیگه، این توحید کاربردی نیست، توحید رو گذاشتیم کنار. شهید صد خیلی روی این مانور میده و دقت به خرج داده، گفته اصول دینی به درد میخوره که در زندگی ما تجلیات این اصول دین را ببینیم، از توحید، از عدل، توحید که ما را به اخلاص میکشونه، عدل خدا ما را به اون حکمت خدا، به علم خدا، به خلاصه اینکه خداوند ظلمی به کسی نمی کند، این را در جای جای تشریع و تقنین و قانونگذاری و در جای جای تکالیف الهی و در جای جای مسئولیت، تقسیم مسئولیت ها در زندگی، وقتی که خداوند به مرد قیمومت را در زندگی میده و زن تحت قیمومت مرد قرار میگیره، طبق اصل عدل این تقسیم حاصل شده و دیگر نه زن اعتراض میکنه نه مرد اعتراض میکنه. و به طور حتی اگر فلسفه حکم بیان نشه، با آرامش خاطر، با طیب خاطر، این حکم خدا را صحیح و بدون دغدغه هم میفهمه هم اجرا میکنه. خب این خیلی مؤثره اگر ما جوان ما به اینجا برسه، از رشد، از رشد فکری و از رشد روحی و روانی، که خودش را در اختیار خدا ببینه و احساس کنه و تکالیف الهی را اون نشان دهنده اراده خدا و خاص خدا باشه. یک حرف جالبی دیروز میخوندم که میگفت سید حسن نصرالله، میگفت ما ولایت فقیه را اینجوری میفهمیم، غیر از این که حالا فقیه امر و نهی صریح داشته باشه، در جایی که احتمال بدیم فقیه ولی فقیه از چیزی ناراحت باشه، اونجا هم ما خودداری میکنیم. اگر احتمال دادیم فقیه ولی فقیه نسبت به یک پروژه، یک کاری، رضایتمندی و خوشحالی، خوشحال میشه با این کار، از اون حالا از قرائن، علائم، از نشانه های مختلف، از سیره و زندگی و کلمات و خواسته های اون ما میفهمیم اون در این خط ما داریم حرکت میکنیم. احتمال را ما هم اهمیت میدیم. این را شاید در محضر آیت الله مصباح این حرف رو زده بود که حالا یه تیکه ای گفته بودن در یک کلیپی من دیدم. خب این با اونایی که میگه آقا شما ولی فقیه که حرفی نزده، مخالفه دیگه نکرده، حالا قلبن هم ناراضیه ولی خب نمیتونه این الان یه حرفی بزنه، باز به دست دشمن یه سوژه دست دشمن میفته و یه مشکل دیگری به وجود میاد. خب چون حرف نزده ما اینجا میگیم خیلی خب ما مباحه برام. وقتی با ولی فقیه اینجوری برخورد بشه، شما با خدایی که واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تسلیم اراده خدا باشیم، چگونه باید باشه؟ خب لذا ما الان در حقیقت دو تا بحث اینجا کردیم، خلاصه میکنم. یه بحث این است که روش بیان احکام که فقها نسبت به این روش میتونن تجدید نظر کنند و این حساسیتی که قرآن در بیان احکام داره به کار بگیرن و مورد دقت قرار بدن. یکی دیگر این است که ریشه یابی پدیده های مطرح در جامعه و همین بحران ها را اینو به عنوان یک ضرورت تلقی کنند و ببینند و این ریشه یابی رو انجام بدن و متناسب با این ریشه یابی راه حل هم ارائه بدن، نه فقط حکم بیان کنند، راه حل رسیدن به این مسئولیت پذیری جوانان عصر حاضرمون. این میشود یکی از مهمترین خدماتی که دین و ائمه دین و رهبران دینی که باید در اختیار جامعه قرار بدن تا اینکه این جامعه بتواند به اون وضع مطلوب برسد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بفهم
عدم مسئولیت پذیری یعنی این تحول معنایی که توی کلن مدرنیته برای نسل بشر رو وجود آورده و حتی بعد از مدرنیته پست مدرن برای نسل بشر رو وجود آورده، اساسش بر عدم مسئولیت پذیریه، اساسش بر لذتگرایی
از حالت ربا هست،
لذتگرایی فردیه. یعنی این جوان اساس نظام معنایی و تفکرش برای پای شکل گرفته. اطمای داشتم میخوندم یه جمعه از همه فرمیسته فرانسویه، این رو سنشون 80 سال پیش گفته، اسمش یادم گفته که اون موقع گفت که تا 20 سال آینده دولت دیگر دیگه نمیتونه برای جوانهای ما در مورد خانواده قانون بذاره که چه شکلی برخورد کنه. هر جور که اونها دوست داشته باشن اونها به این میرسن، یعنی هر جور که دوست داشته باشن انتخاب کنن.
خب همین ما در این مورد کنکاش خواهیم میگیم چرا به اینجا رسیدیم و داریم میرسیم. علتش این است که ما در اون در درون اون بگیم سیستم تفکر جوونمون در حقیقت یه خلایی وجود داره، ما این خلا را نتونستیم پر کنیم.
یه نظام معنایی اومده جای نظام معنایی
است. باشه، میگم این نظام معنایی از کجا اومده؟ یعنی یه چیزی رفته یه چیزی جاش اومده دیگه. اونی که رفته چرا رفته؟ یعنی به لحاظ اینکه اسلام منطقیه و
نه نتونسته جواب بده، جواب روز بده.
نه نه اینکه اسلام جواب روز نداده. ببینید ما باید متناسب با متناسب و تحولات زمانی، یعنی باید رصد میکردیم که چه اتفاقی داری میفته برای این فکر جوان ما و چگونه باید این فکر این جوان ما را ما باید پا به پای اون تحولات جهانی که داره اثر میگذاره روی طرز نگاه این جوان ما، ما باید این زهر را تشخیص میدادیم، پا زهرش را هم باید در نظر میگرفتیم. همونطوری که قرآن شبهات را رصد میکنه پاسخ میده، شبهات گذشته، شبهات جدید، شبهات آینده را پیشبینی میکنه و سعی میکنه برای اونها پاسخی ارائه بده، ما همچین کاری باید میکردیم و باید بکنیم که این را باید یک نظام اسلامی به عهده بگیره. دلیل این که نتونستیم به عهده بگیریم همین مشکل و معضلی است که از خدمت شما نگاه‌های فردی بدیم، نگاه های تجزیه ای و جزیره ای و همون تخصص ها. به عبارت دیگر یکی از چیزهایی که بلای جان ما شده همین تخصص هاست که این در این تخصص به گونه حرکت کردیم که اون ارتباط میان این ریشه ای میان این تخصص ها و اهدافی که این تخصص ها باید دنبال کنن اینها رو ما غفلت کردیم، از دست دادیم. به همین خاطر ما میایم در یک تخصص آنچنان فرو میریم ولی خروجیمون نمیریم دنبال، میاره داریم ما تحقیق میکنیم، مشغول پژوهشیم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. این خیلی مسئله مهمیه، در حالی که قرآن کریم با اون نگاه جامع به آفرینش جهان و انسان و کل ابزار معرفتی که خدا در اختیار گذاشته اومده این را نظاممند و خلاصه به طور جامع داره مطرح میکنه. و لذا ما باید یک تجدید نظری داشته باشیم نسبت به نوع تعامل با برنامه‌های آموزشیمون و تخصص‌های علمی که مطرحه و داره همینطور 400 رشته علمی مثلا 400 گرایش الان توی برای حوزه علمی تعریف شده تو درخت وارد، اما اینکه اینها به کجا می انجامد، چگونه باید اینها رو مدیریت کرد که به نتیجه مطلوب و به بار دیگر به مدیریت صحیح انسان برای زندگی خودش برسه، این خودش کار بسیار شاق و مهمیه که از عهده هر کسی بر نمی آید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.